حوزه‌هایی. ببینید مثلا من به عنوان یه طراح گرافیست یا مثلا دکوراتور یا خیاط یا عکاس میتونم روش حساب کنم و دیتاها و اطلاعات خوبی رو به من بده در کسری از زمان، اما روی بعضی حوزه ها انگار نمیشه حساب کرد. تا حدودی راجع به این با ما صحبت کنید و بعدش هم ببینیم فرصت های توسعه چی هست.
در مورد هوش مصنوعی، زمانی که موبایل نیومده بود
بله.
یا پیام رسانهای این چنینی، ما الان پیام رسانهای مختلفی داریم دیگه، خب اصلا فکرشو نمی کردیم که یه زمانی شما در کسری از ثانیه از این ور دنیا به اون ور دنیا یه نامه‌ای بزنید یا یک پیامی بدید یا یه خبری سریع مخابره بشه.
بله.
واقعا فکر اینجا رو ما نمی کردیم. در مورد هوش مصنوعی هم همین جوریه، ولی خب الان تو شرایط آزمون و خطا قرار داره، نمیتونیم کاملا خوشبینانه بگیم که قطعا هوش مصنوعی همه کارهای آینده ما رو انجام میده، و خیلی بدبینانه هم بگیم نه اصلا هوش مصنوعی نیاز نداریم. نه، قطعا هوش مصنوعی هم مثل همه این فضایی که وجود داشته و الان ما داریم استفاده میکنیم، کمون که شاید فردا اتفاقات دیگری بیفته که فراتر از هوش مصنوعی
بله.
باشه. ما نمیتونیم عقب بیفتیم،
دقیقا.
این دنیای جدید عقب نمیتونیم بیفتیم، ولی به نظر میرسه که تو شرایط آزمون و خطاست، نه اعتماد، نه میتونیم بگیم که خیلی خوشبین باشیم و نه خیلی بدبین.
50-50 است
تقریبا. آره.
بسیار بسیار. توی زنجیره تولید به خصوص توی بحث این شبمون چه فرصت هایی هست؟ چون خیلی از جوان ها الان دارن میشنون که ممکنه رشته شون هم همین الکترونیک و برق باشه و ایده ای نداشته باشن. شاید امشب سکا خانم مهندس به نظرم میتونن پاسخگو باشن، به خصوص که یکی از دوستانم توی پیامک‌ها راجع به فشار قوی فکر میکنم یه سوالی داشت، اگر جاش بود اونم پاسخ بده.
هوش مصنوعی در صنایع مختلف واقعا متفاوت عمل میکنه. تو حوزه کاری ما توی ایستگاه طراحیمون بچه‌های مهندسین ما از هوش مصنوعی استفاده میکنن، ولی بالاخره دوستان مهندسین ما دوباره این رو بازبینی میکنن، تغییرات ایجاد توش میکنن. نظر شخصی من دهه 60 رو بخواید آقای زنده دلان، در واقع یک تکنولوژی هست که باید ازش بهره برد، در حالی که اجازه ندیم خلاقیت ما رو مسدود کنه. یعنی ما بخوایم برای هر چیزی از هوش مصنوعی استفاده کنیم، جلوی خلاقیت جوانهامون، نخبگانمون گرفته میشه. این باید طبق اون طراحیایی که وجود داره در صنایع مختلف بازبینی بشه، بررسی بشه، از شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو تو این زمینه توی صنایع مختلف شرکت‌ها استفاده بکنن و بتونن این رو کمک کننده صنعت خودشون داشته باشن.
کنار
من با 100%ش مخالف هستم، به دلیل اینکه شاید گاهن بتونه خلاقیت مهندسین و جوانان ما رو سرکوب بکنه.
بله.
ولی خب خوب میتونه باشه و منم با نظر آقای دکتر خوش‌سیرت موافقم که در زمینه ممکنه ما بعد از هوش مصنوعی به زودی در واقع چیز دیگری داشته باشیم و در حالت آزمون و خطاست.
سکه خانم، دهه 70 و 80 میگفتن اگر امروز روز کسی کامپیوتر رو بلد نباشه به زودی بی سواد شناخته میشه. آیا تو حوزه هوش مصنوعی هم میتونیم یعنی این برچسب رو بگذاریم که داریم به اون سمت میریم؟
کامپیوتر
مرز باریکش با تنبلی و کشته شدن خلاقیت هم خیلی مهمه که شما بهش اشاره کردید و کاملا درسته و باید روش فکر کرد. خیلی همه چیزمون رو نباید بسپاریم به دست هوش مصنوعی، اما آخه دنیا داره به این سمت میره و اگر ما در سالهای گذشته از خیلی از تکنولوژی ها آمدانه یا غیر آمدانه و سهواً عقب افتادیم، الان دیگه به نظر موقعش نیست، چون تجربیات تلخ و حالا بیشتر کمبود و چجوری بگم یه جورایی انگار مقابله کردیم، انگار گارد یا یه چیز عمدی بود که نه من همیشه یاد اون برند معروف موبایل میافتم که نخواست بیاد سیستم عاملش رو عوض کنه. این نشه که اون بلا سرمون بیاد. نمیدونم الان جاش هست، پیش بینی دارید یا نه بازم میگید باید با احتیاط جلو رفت؟
نه احتیاط وجود نداره برای ما کارآفرینان، اصلا احتیاط وجود نداره. ما همیشه در واقع آدم هایی بودیم که خطر رو پذیرفتیم وگرنه کارآفرین نمیشدیم.
بله.
من نمیگم اصلا باید، حالا در زمانی هم که کامپیوتر اومد، ببین کامپیوتر در صنایع مختلف در دنیا کمک کننده صنایع است. ما برنامه نویس های مختلفی داریم که درجات مختلفی دارن، همه برنامه نویس های ما یکی نیستن. در هوش مصنوعی هم این در واقع این ایده، یعنی نظر من هست، شاید خیلی از دوستان این رو نفی بکنن، این نظر من هست که ما بیایم هوش مصنوعی هم کمک کننده صنایع باشه. حالا کشورهای مختلف هم دارن کمک میگیرن، 100% اعتماد وجود نداره، چون واقعا کسی که در حوزه‌های مختلف واقعا میتونه طراحی‌های عظیمی انجام بده میاد کمک میگیره، هیچ ایرادی هم براش وجود نداره، ولی جلوی خلاقیت خودش هم نمیگیره.
فعلا به عنوان تسهیل کننده میتونیم
بله 100%
استفاده کنیم. خب تا همینجا بحث به نظرم کافیه، ولی از جناب آقای دکتر متشکرم. از جناب آقای دکتر میخوام بپرسم که توی بحث فروش، حالا این توی این زنجیره فروش خیلی مهمه دیگه و به خصوص صادرات، اگر نکته‌ای هست، چون من میبینم که دارید همینجور نوت برم دارید یادداشت میکنید، فکر میکنم که مطالبی هست که قبل از اینکه من سوال کنم شما باید بفرمایید که من احتمالاً جواب خیلی از سوالامو گرفتم.
در مورد هوش مصنوعی یه نکته دیگه خیلی جلب توجه میکنه، ابزارها پیشروان، ما عقب میمونیم اگر بخوایم توجه نکنیم یا اگر بخوایم با اون ابزارها، از اون ابزارها استفاده نکنیم قطعا عقب میمونیم. این کشورهایی که از این ابزارها دارن استفاده میکنن، همه ابزاری که در حوزه ارتباطات، هوش مصنوعی، یه زمانی میگفتن که صنعت آیتی، میگفتن کسی که کامپیوتر بلد نباشه بی سواده، الان میگن کسی اگر رسانه بلد نباشه بی سواده.
بله.
به همین ابزارها داره کمک میکنه به توسعه. در حوزه صنعت هم قطعا ابزاری به نام هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، نباید غافل بشیم.
بله.
اگر غافل بشیم کشورهای دیگه الان گویی سبقت رو از همه، از بعضی از کشورها رو بودن و دارن حرف اول رو میزنن. بنابراین علاوه بر آزمون خطا که تاکیدم هست که یک آزمون خطاست، ولی باید حواسمون باید باشه که این ابزاریه که پیشروه و همه دارن از این ابزار استفاده میکنن. در حوزه صادرات اساسا یک فرایند زنجیره تأمین، همه من عرض کردم در قسمتی از مباحث گفتم بازیگران مختلفی زنجیره تأمین داره. خب شناسایی بازار هدف صادراتی در زنجیره تأمین یکی از اون آیتمایی است که حالا من اصطلاح فارسیش هم، حالا شما خیلی
گزینه ها بفرمایید.
آره خیلی تاکید
به گوش آشنا،
شما یه ذره نگاه میکنید گزینه میگید،
من تایید کننده ام. آره. میگم هر وقت لبخند آره. بزنه مطمئن میشم کارمو دارم درست انجام میدم و از واژه های نامانوس غربی ما استفاده نکردم. هر وقت اخ کنه میفهمم که قراره برام نامه بگیره.
متوجه شدم که شما گزینه فارسیشو بلدی. بنابراین شناسایی بازارهای هدف صادراتی در زنجیره تامین یکی از اون بازیگران این حوزه هست که میتونه تو این بحث زنجیره تامین کمک بکنه و قطعاً در حوزه صادرات نقاط قوت، نقاط ضعف، چالش‌ها و خدمت شما را شاید که همه اینها را اگر با هم جمع کنیم میتونیم که در بحث صادرات واقعا با زنجیره تامین در هر حالا در همه حوزه‌ای که الان وجود داره، در بعضی از محصولات ما در به بهترین کشوری اروپایی الان داریم صادر می‌کنیم که یک زنجیره تامین بسیار قوی داره. مثلا در ظروف چدنی ما الان به کشور آلمان داریم صادر می‌کنیم. شما می‌بینید استانداردهای آلمان
بله.
خیلی در حال سختگیرانه هست. این کشور اروپایی خب حالا من جالبه که بگم که حتی خود کشور روسیه با اون بازار هدفی که 150 میلیونی که هست بیشتر از این ظروف استفاده میکنه. حالا من مستاقی گفتم در خیلی از محصولات بله. حالا حوزه الکترونیک هم که خانم مهندس میتونن بگن. بنابراین مهمترین نکته و مهمترین کاری که ما باید الان داشته باشیم با بازارهای صادراتی ما هست. ما یک بازار مصرفی در ایران داریم، مشخصه که این بازار مصرف ما چقدره. نباید از بازار صادراتی غافل بشیم. هوش مصنوعی اینجا میتونه کمک بکنه.
چقدر خوب. بله.
علاوه بر هوش مصنوعی، مطالعه بازار هدف صادراتی، مطالعه بازار کشورهای اطراف ما، کشورهایی که الان نیاز به کالای ما دارن، میتونه به زنجیره تامین در صنایع مختلف کمک بکنه.
خیلی عالی. در این لحظه میخوایم از سرکار خانم مهندس پردیس بختیاری راجع به فروش صحبت کنیم و بعدش بریم اتاق فرمان و برگردیم، چون احتمالاً برای ما چیزای خوش شنوا و خوش آهنگی تهیه و تدارک دیدن. سرکار خانم مهندس، توی فروش شما بیشتر روی کدوم نوع فروش متکی هستید؟ یا حالا ترکیبی، نمایندگی یا فروش مستقیم هستید؟ چه مدلی فروش دارید و اون توی اون حوزه موفق تر هستید؟
حوزه فروش در واقع توی بازم توی صنایع مختلف متفاوته. حوزه صنایع غذایی در حوزه فروش میبینیم که دارن مویرگی عمل میکنن. بله. در حوزه و صنعت ما بهترین حالتش اینه که در واقع ما با نمایندگان که در این حوزه فعالیت دارن فعالیت کنیم،
به عنوان توزیع کننده.
بله، توزیع کننده تو این شبکه، افرادی که در واقع تو این حوزه بسیار تخصص دارن و تخصصی عمل میکنن و میتونن سراسر کشور رو پوشش بدن، به خاطر اینکه اصلا در حوزه لامپ و چراغ‌های LED شرکت‌هایی بودن از دوستان که اومدن خودشون ورود فروش مویرگی، این نمیتونه خیلی در کشور موفق وقتی که بله، حالا چون این کالا بسیار کوچک هست و در واقع تیراژ بالایی داره، باید من نظرم اینه و تو این حوزه‌ام یه کوچولو در واقع تجربه کسب کردم، درس پس میدم خدمت همه عزیزان، در واقع ما با بنکدارای این قضیه باید در...
اون کار خودش رو انجام میده. بله. شما کار خودتونو.
بله.
و خیلی وقتا حالا توی حوزه‌های دیگه، حتی مواد غذایی، بودن دوستانی که اومدن خودشون دست گذاشتن روی توزیع و دیدن نه من این کار نیستم، بعد حساب کتاب که کردن دیدن اتفاقا گرونتر در میاد اگه من کالامو بدم اون بابا تخصصی.
مثلا حوزه فروش در کشور ما اومده حوزه تخصصی شده.
بله.
و در واقع اونجا هم دوستان اشتغالزایی بسیار، من یکی از نماینده هام در واقع 100 و خورده پرسنل داره، یعنی اومده حوزه فروشش رو انقدر قوی در واقع در کشور قوی انجام داده که مثلا 1000 و خورده مخاطب در واقع
حوزه
فروشی
که از
اجزای زنجیره
تامینه. بله.
دقیقاً. اجزای بسیار. بله. مهم و به تداوم یک کار و یک کارخانه و یک کالا که میگم حالا یک برند کمک میکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی. من میخوام
خوبه که آقای زنده دلان مدیران عامل ما و شرکت ها که دیگه شرکت های بزرگ در ایران واقعا ما درس پس میدیم خدمتشون که سواد مالی و سواد فروششون رو بالا ببرن، ولی این حوزه رو واقعا واگذار کنن به کسانی که در واقع در اونجا حرفی برای گفتن دارن.
بله، تخصص محوری.
بله، تخصص محوری.
شایسته سالاری خیلی جواب
میده. بله بله، بفهم. ببینید خانم مهندس اینجا اشاره کردن، گفتن یکی از نمایندگی ما بیش از 100 تا فرصت شغلی برای خودش ایجاد کرده، شاید یک تولیدی اینقدر تو همین حوزه 100 تا فرصت شغلی نداشته باشه. اونجا که شما گفتید مشاغل خانگی، اونم یکی از اجزای زنجیره تامینه. ببینید ما تعریف زنجیره تامین رو گفتیم، هماهنگی و نظم و یکپارچگی، همه اینا باید با هم داشته باشن. ببینید تو زنجیره تامین همه فعالیت ها از تولید تا فروش باید هماهنگ با هم باشه، نظم داشته باشه و یک پارچه باید با هم باشن. ببینید خیلی از مشاغل های خانگی همیشه تو تولید نیست. الان بسیاری از جوانان ما تو خونه نشستن با موبایل اومدن چیکار دارن میکنن؟ به نمایندگی یک محصول رو گرفتن دارن میفروشن.
بله.
اصلا شاید اون محصول هم نبینن، شاید اون خریدار رو هم نبینن که.
بله.
قطعا هم اینجوریه. الان خیلی از جوانای ما هستن نشستن یعنی که خب ما چیکار میتونیم کنیم؟ ما بریم کارخونه کار بکنیم، خب حقوق مشمول قانون کار باید ما بده، مثلا آتومن باید ما 15 تومن 20 تومن هر چقدر به ما بده، من باید چی باید این کارو بکنم؟ میام میگم که آقای تولید کننده، خانم تولید کننده، این محصول شما رو من بازارشو دارم، یک کسب و کار اینترنتی را میندازه. خیلی از این کسب و کار اینترنتی که الان ما به معنی که موبایل روشن میکنیم تو همه این پیام رسانه داریم نگاه میکنیم اینجوریه، یعنی یک شغل خانگی، یک دانشجو اومده تو خونش نشسته داره محصولی رو داره میفروشه و ترنوبل مالی شاید از تولید کننده بیشتر باشه، چون در کنار اون محصول محصولات دیگه ای هم داره میفروشه
به صورت مستقیم،
به صورت مستقیم داره میفروشه. ضمن این که تو بحث مالیات، تو بحث شفاف سازی فعالیت های اقتصادی هم کاملا شفاف در عمل میکنه.
بله.
اصلا اینجوری نیست که ببین همه آورده مالیش مشخصه، همه پولا داره به حسابش، حساب مشخصی داره، درگاه خاص داره که وزارت اقتصاد داره نظارت، سازمان امور مالیاتی داره اون رو داره نظارت میکنه. اینا خیلی مهمه.
بله.
یعنی ما اگر بیایم تو این حوزه کار بکنیم، خب زمینه که اون شناسایی هم میکنه بازار هدف و به تولید کننده هم داره کمک میکنه.
دقیقا.
این یکی از اجزای زنجیره تامین مشاغل خانگی میتونه باشه، جوانان میتونن باشن، نخبه های ما میتونن باشن،
به خصوص تو کالای مصرفی که خیلی هم تون مصرف هست و میتونیم
شما همین یک شغلی رو که الان توزیع حمل و نقل عمومی است، 1,000,000 شغل ایجاد شده.
بله، حتی بیشتر.
1,000,000 شغل الان با همین موبایل ایجاد شده.
بله.
این کسب و کار دیگه، کسب و کار اینترنتیه که نشستن اونجا یه دفتری دارن این کارو دارن انجام میدن.
بله، دقیقاً. و توی زندگی بهره ورانه خیلی راجع به صحبت کردیم با جناب مهندس سلجوقی. سوال زیاد دارم ولی میخوام از آقای دکتر یه سوالی که فکر میکنم از همه سوالا فعلا مهمتره رو بپرسم. زیرساخت‌های موجود برای صادرات قطعات الکترونیکی ایران الان کافیه یه جای رشد داره؟ حالا خام مهندس میخواین جواب بدید یا آقای دکتر؟
زیرساخت‌های صادرات، ما جزو کشورهایی هستیم که آقای زنده دلان در واقع داریم تو حوزه الکترونیک اساس و پایه رو وارد میکنه. در حوزه لامپ هر کدوم از شرکت هایی که میگن آقا اون در واقع چیپ الکترونیک رو ما تولید میکنیم نمیتونه به کیفیت اون برند اول دنیا باشه.
بله.
میتونیم به اونجا برسیم با ورود تکنولوژی، با ورود اینکه مهندسین ما دوره‌های خاص ببینن، ما میتونیم این کارو بکنیم، ولی هنوز اون تاپ سلر نشدیم تو این قضیه.
یعنی برترین.
بله.
فروشنده
در واقع. آره، نمیتونیم توی دنیا بیان بگیم که آقا ما تو حوزه صادرات.
بله.
یه تاپ سلریم، میتونیم این داستان رو بهش
خودکفا بشیم.
آره، میتونیم خودکفا
شدیم در بعضی از حوزه ها.
در بعضی از حوزه ها شدیم، ولی توی این حوزه ما گفتم 20%. بله، 20% جا داریم. 20% تو حوزه اعلام جا داریم که بتونیم 100% تو این قضیه خودکفا بشیم، که همون داستان ارزی که پیش ما اومدیم بدن سازی رو راه انداختیم.
بسیاره.
و این کار رو انجام دادیم. ما 20% جا داریم که اگر یه مقدار مسئولین واقعا کمک کنن میتونیم توی قضیه این مشکل من نیست، مشکل تولید کنندگان صنعت نور و روشنایی.
بسیاره.
توی قضیه.
بسیاره. دوستان، شما دیگه الان میتونید به بخش‌های مختلف شب آفتابی امشب رادیو اقتصاد نمره بدید از 0 تا 10 و اگر زیر 7 بود حتما دلیلش رو بگید که ما هم بتونیم از این به بعد بهتر مطالب رو تنظیم کنیم و تقدیم حضورتون کنیم. جناب آقای دکتر، چه فرصت‌هایی برای صادرات قطعات الکترونیکی وجود داره؟
ببینید، من گفتم که مصداقی هم بگیم، ما الان در حوزه آسانسور ما تقریبا فکر کنم یه درصد خیلی کمی، حدود 2%، چون یه قطعه خیلی کوچیکه که اونم چین میزنه، ما از اونجا میاریم. اون دانش رو مهمه. ببین تو این زنجیره تامین ما واقعا به نظر من ما جوانای خیلی خوبی داریم، نخبه های زیادی داریم. همین الان یه عزیزی که زنگ زدن گفتن تولید فشار قوی نه، یعنی ما میتونیم به اونجا برسیم.
بله.
ما زمانی وارد کننده آسانسور بودیم، الان تولید کننده آسانسوریم. زمانی وارد کننده پله برقی بودیم، خب ببینید تو حوزه الکترونیکه ما الان تولید کنندهش هستیم.
چقدر خوب.
ما صادر کننده هم هست، یعنی میتونیم این بازار خودمون رو تأمین کنیم، در این حال میتونیم صادر کننده خوبی باشیم در همین حوزه الکترونیک و مصداقی مواردی که عرض کردم خدمت شما، به شرطی که حمایت بشه. ببینید دولت باید حمایت کنه،
بله، بحث نظارت کنه.
ببین اصلا بحث نظارت یک طرف، حمایت کنه، کمک کنه، تسهیل کنه. حالا تولید کننده در خیلی از موارد میگن آه به ما کاری نداشت باشه، ما کار خودمونو میکنیم، ولی واقعیت اینه که تو بحث صادرات دولت اینجا میتونه بیاد کمک کنه. تو نمایشگاهی که داره برگزار میشه، دولت الان داره بودجه داره میده، یعنی داره کمک میکنه به واحدهای صنعتی که حضور پیدا میکنن، داره یارانه میده. بنابراین بازارهای هدف، بازارهای اطراف ما، بازارهای بسیار مهم، این یه بازارهای هدفی توی خاورمیانه است، تو آسیای میانه است، اوراسیاس، ما از اینا عقب نباید بیافتیم. اگر از تولید کننده حمایت بشه، این تولید کننده همه زندگی خودش رو گذاشته که بتونه کشور خودش رو نگه داره، کشورش سرفراز بمونه، آباد بمونه. واقعا تولید کننده های ما ایران رو دوست دارن. کارگرای ایرانی با کمترین حقوق تو شرایط سخت تورمی دارن کار میکنن. بنابراین میتونیم اگر حمایت بشه بازارهای اطراف و بازارهای صادراتی رو از آن خودمون بکنیم انشاءالله.
من یه در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر خوش‌سیرت میخوام بگم که در واقع تاپ سلر بودن در فروش و کالا در حوزه صادرات نیاز مبرم به هماهنگ سازی بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود داره.
بله بله، این اگر و مگرها
بله،
با هم
و این نواقص 20% 2% اینها واقعا قابل ترمیم و تکمیل شدنه اگر این هماهنگ سازی وجود داشته باشه. مرسی،
مرسی از شما، ممنونم. یه سر کوچولی بزنیم به پیامک‌ها ببینیم که دیگه چه پیامکایی داریم، برمیگردیم و در این 10 دقیقه باقی مانده ادامه خواهیم داد. آقای خانم حداد گفتن نمره شما 10 تمام است، چون با برنامه‌تون آینده تولید و تلاش رو میتونیم حدس بزنیم و ارتباط آن را از گذشته‌های دور تا الان مشخص کنیم. ممنونم. خانم مهندس، بعضی لامپ‌های رشته‌ای رو کجا می‌سازن که یه شبه می‌سوزن؟ فکر کنم دیگه الان لامپ‌های رشته‌ای زیاد نه تولید نمی‌شه. بله، و به شما تبریک میگم بابت دعوت از کارشناس های جوان خوشبیانتون استفاده کردیم. نمره شما 10، عالی. حسین امیری از رشت، متشکرم. ما نسل ما شدیداً به افراد خلاق داخلی در هر زمینه محتاجیم تا جامعه به آرامش و به شما عرض کنم موفقیت بیشتر برسه. افراد کپی بردار و مقلد و مدارک دانشگاهی و آکادمیک در حوزه حرف و حالا مشاغل مختلف سد راه هستند. یعنی چی؟ بالاخره از اون دانش و آکادمیک اگه استفاده نکنیم که از دنیا عقب میافتیم. فقط بعد خلاقیت، نه به نظر من مثل همون قضیه علم بهتر است یا ثروتش نکنید، هر دو سر جای خودش به نظرم کافی خواهد بود و باید وافی هم باشه. نه توی زمینه ثروت بخوایم زیاده روی کنیم، نه فقط به دانشمون تکیه کنیم. جلوی خلاقیت ما را میگیرد اگر که بخوایم به این و اون وابسته باشیم. کاملا درسته، بعضی وقتا همطور که سکا خان مهندس فهمیدن یه مشکلی که پیش میاد ما منعطف میشیم و خلاقیت بیشتری خواهیم داشت. سپاسگزارم از شما دوستان عزیزی که لطف دارید به برنامه رادیویی شب آفتابی و همچنان به ما امتیاز بدید. خب ما حتما در ادامه برنامه شب آفتابی، برنامه های شب آفتابی، از ارزیابی های شما و پیشنهادات شما دوستان که بهترین داوران هر رسانه‌ای هستید استفاده خواهیم برد در جهت برنامه‌سازی. اما رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. تو این 3-4 دقیقه دوست دارم که از سرکار خانم مهندس بپرسم که شما چه شکلی راه صادرات رو پیدا کردید و چه درصدی از کالاتون الان داره صادر میشه و جنبندیتون هم از صحبت‌های امشب بشنوید.
خواهش می‌کنم. آیه زنده دلان، واقعا همیشه من و همسرم در راه تولید و در واقع صنعت تمام سعیمون کردیم که ما یک پایداری ایجاد بکنیم و کیفیت، چه برای کشور خودمون. الان محصول صادراتی ما با محصولی که داخل هستش فرقی نمی کنه، چون این داره دست داره میره به منزل خانه های هموطنان ما. و واقعا گاهن دوستان زنگ میزن میگه آقا ما 5 سال این لامپ تو خونه ما چرا نمی سوزه، در صورتی که گارانتی ما مثلا 18 ماه. این من خوشحال میکنه. ما عیدها یک پکای میدیم به دوستان و فقط میگیم ایراد، دوستان ایرادها رو میگن و دوستمون دارن و خوشحال میشیم از این که محصولی رو داریم به کشور ارائه میدیم که این محصول با کیفیت روش پژوهش شده تو بدن سازیش. حتی اون 20% صادراتی و وارداتی رو که ما داریم، داریم روش واقعا تخصصی کار میکنیم و هر جنسی رو وارد نمیکنیم که دست هموطنانمون باشه. توی حوزه صادرات هم واقعا همین کیفیت و این استمرار کیفیت کمک کرده که در واقع خواستگاه خیلی از کشورها بوده.
درود بر شما،
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالیم که با شما آشنا شدیم و باعث افتخارمونه که کارآفرینان خلاق و با تعهد و با تخصصی چون شما رو از این رسانه معرفی میکنیم به تمام ایرانیان که دوست دارن در هر حوزه‌ای رشد و تعالی پیدا کنن. جناب آقای دکتر خوش‌سیرت، ضمن این که جمع‌بندی شما رو میشنویم، به جوانانی که الان دارن صدای ما رو میشنون و دوست دارن یک کسب و کاری به خصوص در حوزه صنعت و خاصه صنعت الکترونیک، اگر که توصیه‌ای دارید بفرمایید و جمع‌بندیتون هم بشنویم.
ببینید، من تو قسمتی از صحبت‌ها گفتم که بسیاری از الان کسب و کارهایی که اینترنتی که به وجود اومده جوانان ایرانی دارن اونا رو انجام میدن. بسیار از این اپ‌هایی که الان هست داریم همه ما داریم استفاده میکنیم و زمانی همون بحث پیشرو بودنه، زمانی بود که همه ما شاید میرفتیم تو بازار یا بسیاری از فروشگاه خریدهای خودمونه میکردیم. الان دیگه اینجوری نیست. الان بسیاری از خریدها به دلیل اینکه ما وقت ما بسیار برای ما مهم شده، اون بحث هوش مصنوعی و بحث این فضای مجازی، همه اینا دارن سبقت میگیرن از همه. بنابراین جوانان ایرانی میتونن تو این حوزه، ببیشه تو حوزه فروش، ببیشه تو حوزه صادرات، بیان کمک کنن به تولید کننده ها. ببین، همه چیزم تو تولید نیست، تولید کننده داره تولید خودشو داره انجام میده. به نظر میرسه که بازار فروش ما رو جوانان ما میتونن در همین بستر فضای مجازی و کسب و کار اینترنتی انجام بدن، بدن این که بسیار خلاق هستن، واقعا میدونن که مشتری های امروز، یعنی جوانان امروز چی میخوان، چه استفادهی میخوان بکنن از اون محصولات، میتونن یه حلقه واسطی بین مصرف کننده نهایی در داخل کشور و تولید کننده باشن و به تولید کننده پیام بدن، بگن آه شما چی تولید کن و ما چی میتونیم برات بفروشیم. این حلقه واسط، حلقه واسطیه که جوانان ما میتونن بیان خیلی کمک بکنن به تولید کننده. قطعا درآمدش بالاست. امیدواریم که بتونیم شاهد روزهایی باشیم که جوانان ما تو این عرصه که الان هم واقعا بود چندین کسب و کار اینترنتی که الان در کشور تشکیل شده نشون داده شده که تونستن موفق باشن. انشالله شاید موفقیت بیشتر جوانان ایران باشیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از سرکار خانم مهندس پردیس بختیاری، کارآفرین در حوزه تولید لامپ و الیدی، و جناب آقای دکتر خوش‌سیرت، کارشناس صنعت و اشتغال، که امشب در شب آفتابی ما از صحبتاتون بسیار یاد گرفتیم و مطمئنم که خیلی از شنوندگان هم همینطور بودن. گفتم استاد قدر چرا بدانم؟ گفت خاکت وطنت، چون ما برای آنکه ایران کشور جانان شود خون دلها خورده ایم. خداحافظ.